هستن در آخرت هم باید تابع پدر و مادرانشون باشن و چون به هر حال سوالی نشه اینا باید چیکارشون کرد؟ برن به بهشت به چه حسابی؟ بهشت که نمیتونن برن چون کافر بودن، پدر مادرشون کافر بودن.
بله.
یه نظر اینه که اینا هم تابع پدر مادرشون از نظر بهشت و جهنمی و جهنمی خواهند بود مثل پدرانش. نظر دوم اینه که ما این نظر رو قبول نداریم به دلیل اینکه این خلاف عدله و اینا گناه نکردن که با هم برن جهنم. شاید اگر بزرگ میشدن تحقیق میشدن و ایمان میآوردن و حق رو میپذیرفتن. خب خیلی در کفار اینا مؤمن شدن. روز اول که پیامبر دعوت رو شروع کرد که تمام کسانی که بعدا بهش ایمان آوردن، حالا به استثنای مثلا امیرون علیه السلام و بعضی دیگه، اینا که مؤمن شده نبودن، بت پرست بودن، مؤمن شدن. اینو ما قبول نداریم. نظر دوم که عده از علما معتقدن اینه که فرزندان کافر اهل جهنم نیستن، بلکه خدمتگزاران اهل بهشتن. اون ولدان مخلدون که در قرآن داریم و خدمتگزارانی که در بهشت به مؤمنین خدمت میکنن، اینها از جنس همین اولاد کفارن. اینو هم ما قبول نداریم، چون ما معتقدیم که اون ولدان مخلدون مثل حورالعین از جنس بهشتن، نه از جنس دنیا، از جنس این آدم های دنیایی نیستن، یه جنس دیگه هن مثل حورالعین. حورالعین غیر از زنهای دنیاست یا غیر از مردهای دنیاست، اونا همسر هستن که تو بهشت خلق شدن، اون خدمتگزاران هم در بهشت خلق شدن، از جنس اون عالم هن، از جنس بهشت هن. نظر سوم که ما نظر خودمون همینه اینه که اولاد و کفار جز مستضعفین حساب میشن که در آیات 97 تا 99 سوره مایده نساء بحث مستضعفین اومده. ما هم تو همین برنامه ها گاهی به این بحث اشاره کردیم. نظر ما اینه که اینا در ردیف مستضعفین حساب میشن در قیامت، در حالی که بلوغ دارند و بالغ شدند و عقل و شعور دارند و همه اون شرایط تکلیف و شرایط ایمان جمع هست، خداوند امتحانی برگزار میکنه. در برزخ اینها شبیه خواب برزخشون سپری میشه. در برزخ نه تو خوابن، نه تو بهشتن، نه تو جهنم. یلها عنهم به تعبیر روایات رهاشون میکنن تو برزخ. تو قیامت صحنه شبیه دنیا براشون ایجاد میکنن، با اون امتحانی که برگزار میشه تکلیف بچهای کافر اونجا روشن میشه. پس ما بچهای کافر رو جز مستضعفین میدونیم و مخلد در جهنم نمیدونیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خیلی ممنونم آقای محمدی. 329 10 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
پاسخهای کوتاه.
فرمودن که مصیبتی که به انسان وارد میشه دست خود انسانه، یعنی خودش باعث میشه که حالا هر نوعی باشه که به انسان وارد میشه. خواستم ببینم مثلا این انسانهای خیلی خوب آیت الله اونا هم داشتن مصیبت هایی مثل بیماری و از دست دادن فرزند، و خواستم ببینم اونا هم دست خودشون بوده، یعنی مثلا یک کاری کردن که من مثلا فکر کردم که مصیبتی که اگه دست ما باشه انگار یک گناهی میکنیم که به انسان وارد. میخواستم ببینم اونا هم آیا این گناه ها انجام یه کاری یه خطایی میکنن که مصیبت بهشون وارد میشه یا نه. اصلانی هستم از تهران.
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که اون آیه قرآن که ما اصابکم مصیبتن فما کسبت ایدیکم و یعفان کثیر، که هر مصیبتی بر شما وارد میشه با دست خودتون هست و خیلی هاشم خداوند صرف نظر کرده، اونجا اون قضیه مبهمه هست و قضیه کلیه هست، استثناء داره. جوری نیست که بیم که استثناء نداره. علما و معصومین اینها میشن استثناءهای اون قضیه کلیه. و نکته دوم این که مصیبت رو باید معنا بکنیم. آیا بیماری مصیبته یا امتحانه یا باعث رشد و تکامل میشه؟ آیا شهادت مصیبت مثلا؟ نه، گناه مصیبته، انحراف مصیبته، کفر و شرک و نفاق مصیبته، که علما و اولیاء خدا از این مصیبت ها 100% مسئولن. پس مصیبت به معنای ابتلا نیست، یکی از مصادیق ابتلا مصیبته. مصیبت ممکنه چی؟ ابتلا ممکنه جنبه مثبت داشته باشه، ممکنه جنبه منفی داشته باشه. و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن. اونجا که جنبه شر داره، جنبه بعدی داره بهش میگیم مصیبت. اما آیا هر بلای مصیبت، هر امتحانی، هر گرفتاری مصیبت؟ نه، خیلی از گرفتاری، خیلی از بلاها از بزرگترین نعمتهای خداست. تا جایی که هرچی خدا بنده رو بیشتر دوست داشته باشه، بلا بیشتر برش نازل میکنه. امام کاظم فرمودن المؤمنو به منزلت کفت المیزان، کل ما زید فی ایمانه زید فی بلاه. مؤمن به منزلت دو کفه ترازوست، هرچی که ایمانش بیشتر میشه بلاش بیشتر میشه. یا فرمودن که اذا احب الله عبدن قصه بالبلاء قصا و سجه بالبلاء سجا. وقتی خدا بنده دوستش داره، اون رو در بلا قوته ور میکنه. چرا؟ میخواد رشدش بده، میخواد آب دیده بشه، میخواد مجرب بشه، میخواد ترفیع درجه پیدا بکنه و الی آخر. پس آنچه که علما و اولیاء خدا دارن اون بلاست، امتحانه، نه مصیبت به اون معنایی که جنبه منفی داشته باشه.
آقای شاپور طراحی از دزفول در پیامکشون نوشتند سلام خدمت حاج آقا محمدی، کسی که به یقین میرسد چه حالی به او دست میدهد؟ با تشکر.
این که منظور از این یقین چی باشه؟ اگر این یقین اون یقینی باشه که در روایات در آیات قرآن اومده، خب انسان بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه، خودش در بهشت متنعم میبینه، اگر گناه کنه جایگاهش در جهنم میبینه و خودش تو جهنم معذب میبینه و حالاتی از این قبیل برای اهل یقین به دست میاد. اما این یقین که حالا چهارمین مرتبه است که انسان میتونه بهش برسه، یعنی باید اسلام و ایمان و تقوا رو پشت سر گذاشته باشه، تو مرتبه چهارم میرسه مرتبه ایقان یا یقین. مطلب بعد این که خب اگر انسان به این یقین برسه دیگه از خونه ملکوت آسمان ها رو زمین رو میبینه و کذالک نور ابراهیم ملکوت سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. ما ملکوت آسمان ها زمین رو به ابراهیم نشون دادیم. چرا؟ که به یقین برسه. پس انسان اگه به یقین رسیده باشه ملکوت آسمان ها زمین رو دیده. وقتی ملکوت رو دیدی معلومه که وقت نگاهش نسبت به کل نظام هستی چی میشه. خلاصه آثار و برکاتش خیلی فراتر از این حرف هاست که ما بخوایم در یک بحث مختصر بیان کنیم.
میخواستم بدونم که این وقتی آقا میگن قضا و قدر از پیش مقدر شده برای آدم، این وقتی که من مثلا خدا خواسته که مثلا من بزنم مثلا این نفر روبرویمو مثلا بکشم، بعد منم کشته میشم این وسط، بعد اینم خدا خواسته، خب خدا چجوری اینو مقدر کرده برای من؟ چرا به وجود آورده که منو بیارم اینجا مثلا بکشم که نتونم زندگی کنم؟ خب اصلا منو به وجود نمی آورد.
که من گفتم که خدا از قبل قضا و قدر ما رو مشخص کرده. نخیر، ما خودمون مقدرات خودمون رو رقم میزنیم. کسی که آدم میکشه با سوء اختیار خودش آدم میکشه. خدا بهش گفته آدم بکش یا خدا بهش گفته آدم نکش؟ خدا گفته آدم نکش، من قتل نفسم فکرنم و قتل ناس جمعی ها. گفته من قتل مؤمنم متعمدن فجزاه جهنم خالدن فیها. کسی بخواد آدم بکشه تو جهنم، یه مؤمن رو بکشه تو جهنم جاودانه خواهد ماند. که خدا گفته آدم بکش؟ این از اختیار خودش سوء استفاده میکنه، آدم میکشه. کیفر کسی که آدم کشته اینه که قصاصش کنه، آدم اعدامش کنه. این همش با اختیار خودشه. بنابراین اول ما نگفتیم که قضا و قدر انسان از قبل تعیین شده. نه، علل و عواملی مرتب قضا و قدر تغییر میدن. این عوامل ممکنه عوامل مادی باشه، مثلا این که انسان چاقو برداره بخواد بزنه یه نفر رو بکشه. خب کی گفته که تو به آدم بکش؟ این که انسان ناپرهیزی بکنه و مریض بشه، مسائل بهداشتی مراعات نکنه، کرونا بگیره، اینا عوامل مادیه که سرنوشت انسان عوض میکنه. اگه مراعات میکرد سالم میمون، مراعات نکرده بیمار شده. اینا عوامل مادیه. در کنار این عوامل مادی عوامل معنوی هم هست. گناه باعث میشه که انسان گرفتار بشه، احسان باعث میشه که انسان روزیش زیاد بشه، عمرش زیاد بشه، صله رحم عمر انسان زیاد میکنه. اگه بنا بود امروز بمیره با یک صله رحم 30 سال بر عمرش اضافه میشه. صدقه بلا رو دفع میکنه، بنا بود امروز تصادف کنه و بمیره، صدقه میده دیگه تصادف نمیکنه و 10 سال دیگه عمرش اضافه میشه. این علل و عوامل معنوی مرتب سرنوشت انسان رو عوض میکنن. ما هستیم که باید بهترین علل و اسباب مادی و معنوی رو با حسن اختیار خودمون به کار بگیریم تا بهترین مقدرات برامون رقم بخوره.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب خیلی سپاسگزارم از همه شما شنوندگان خوب و عزیز که ما رو همراهی می‌فرمایید. حاج محمدی، سوالی رو الان پاسخ فرمودید راجع به بحث معلولیت و فرزندانی که اینطور به دنیا میان. یکی از شنوندگان خوب ما یه نظری داشتن و همین الان دوستان صدایشون رو ضبط کردن، اگه اجازه فرمایید این مطلب رو بشنویم.
من مثلا برنامه‌تون تو رادیو گوش می‌کردم، کارشناس برنامه‌تون چه نظر می‌دادن.
بله.
از خدمت من یه مقداری با نظر کارشناس برنامه‌تون موافق نیستم، از این جهت که عرض کنم که ما خیلی تو این برنامه شما انگاری داریم نقص این آدما رو می‌بینیم، یعنی به واسطه اینکه طرف حالا یا معلول ذهنیه یا معلول جسمیه، این یه حالا خیلی کاستی بزرگیه و ضعفش رو بیشتر از استعدادش می‌بینیم. در صورتی که اینجور آدما استعدادهایی دارن، حالا همیشه هم نهفته نیست، همیشه ما اون استعداد درکش نمیکنم. من به واسطه کارم با اینا خیلی برخورد دارم، آدمایی که کم شنوان یا کم بینان، اینا فوق العاده انسان های با استعدادی هست، اینا فوق العاده انسان های باهوشی هست. منتها موضوع اینه که ما کجا و چجوری از اینا استفاده میکنیم و بهره ببریم. از این کار صحیح باید این خونی یه عذاب الهیه یا مشیت الهیه که حالا یکی دیگه یه اشتباهی کرده، یکی دیگه یه گناهی کرده و یه بچه دیگه حالا داره و الان تاوان اون رو پس میده. ممنون از برنامه خودتون، موفق باشین، سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
بله، ما هم از شما سپاسگزاریم که انقدر دقیق و دغدغه من برنامه رو دنبال میکنید. خدمتتون هستم جناب.
بله، مطلبشون کاملا مورد تایید ما هم هست. اینها بسیارشون اگر از جهتی نقصی مثلا در جسمشون هست، در ابعاد وجودشون هست، از جهات دیگه از خیلی از افراد اینها بالاترن، چنانچه مورد توجه خدا هم بیشتر از همه هستن. ما از اون زاویه، فقط از همون زاویه خاص نگاه می‌کردیم. به هر حال کسی که نابینا متولد میشه از یک بخشی از علوم محروم میشه دیگه. من فقط حسن، فقط علم. این از این حس، از برخی از اون برخورداری‌های عالم محرومه. کسی که مثلا فرض کنید که عقب مانده ذهنی است، دیگه قطعا نمیتونه استاد دانشگاه بشه، نمیتونه مثلا نابغه بشه. ما از همون یک زاویه که عنوان نقص داشت فقط نگاه می‌کردیم و یعنی کاملا هوایشونه، ما هم مطلبشون رو 100% تایید می‌کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. خب پیامک‌های شما عزیزان به دست ما میرسه، من این توضیح خدمت شما عزیزان بدم. گاهی وقتا سوالاتی که شما مطرح می‌فرمایید در برنامه پرسمان اعتقادی کاملا سوال قرآنی است، یا کاملا گاهی وقتا سوال تاریخی است، یا مربوط به مثلا سوالای سیاسی و انقلاب اسلامی است. چون برنامه به صورت تخصصی و تفکیکی داره ارائه میشه، تقاضا ما این هست که اون سوالات رو به همون برنامه ها ارسال بفرمایید، ما اینجا معذور میشیم از پاسخ دادن. اما جای محمدی، آقای میثم صفاییان از آباده فارس چند هفته از سوالی رو دارن مطرح میکنن و هی تکرار میکنن و دوست دارن حضرت عالی پاسخ بدید. من سوال رو میخونم چون ایشون دیگه خیلی دیگه اصرار کردن، ما هم سوال رو مطرح میکنیم خدمت شما، ان شاءالله پاسخ حضرت عالی رو داشته باشیم. سوالشون این هست که از شما خواهش میکنم اگر براتون امکان داره بفرمایید که در بین تفاسیری که برای قرآن نوشته شده کدام تفسیر از همه بهتر هست. از لطف شما سپاسگزارم.
البته حالا این سوال خیلی هم خارج از موضوع بحث ما نیست، چون به هر حال قرآن یکی از منابع کلام و عقاید، این میخواد یک دور عقاید در قرآن مطالعه بکنه. از ما سوال میکنه که به کدام منبع مراجعه بکنم، چون یک مرحله از مراحل مطالعه یک کلام و عقاید خود قرآن هست که پربرکت ترین منبع هم همین خود قرآنه. یک سومش توحید، یک ششمش معاد، یک ششمش نبوته. به هر حال به نظر میاد خیلی هم خارج از تخصص این برنامه باشه. من از میخونم میشه تفسیرها دو نوع هستن، تفسیرهای موضوعی و تفسیرهای ترتیبی. اگه از اون تفسیر ترتیبی من چی نمیدونم ایشون در چه سطحی میخوان. به نظر ما تفسیر المیزان بسیار عالی است و تفسیر نمونه ساده و روان و کاربردی و تفسیر خوبی است. تفسیر تسنیم باز تفسیر بسیار خوبی است، آخرین تفسیری است که در فضای شیعه داره تدوین میشه. این تفسیر به نظر ما تفسیر خوبی است. اگه تفسیر روایی میخواد ایشون، به نظر ما بهترین و مفصلترین تفسیر تفسیر البرهان مرحوم سید هاشم بهرانی است و تفسیر نور الثقلین مرحوم عروسی حویزی و تفسیر صافی مرحوم فیزکاشی، این ستا تفسیر خوبی است. اگه تفسیر ادبی روایی میخواد، تفسیر کنز الدقایق بسیار تفسیر ارزنده است. حالا اگه مثلا تفسیر فلسفی میخواد، تفسیر صدر المتعلهین مثلا خوبه. تفسیر عرفانی میخواد باید مشخص بشه که در چه، اما اگه تفسیر موضوعی میخواد برای اینکه بخواد عقاید و کلام رو که موضوع بحث ماست مطالعه بکنه، یکی همین تفسیر پیام قرآن که از آیت الله مکارم و همراهانشون این تفسیر تدوین کردن، تفسیر بسیار خوبی است. تفسیر منشور جاوید با تفسیر موضوعی با گرایش کلام هست آقای سبحانی، تفسیر معارف قرآن آقای مصباح و برخی از مجلدات تفسیر موضوعی آقای جوادی، اینها به نظر ما تفسیر موضوعی که بحث کلام و عقاید توش هست اگر دنبال این مباحث هست، یکی از این تفاسیر رو مطالعه بکنه عقاید در قرآن رو ملاحظه خواهد کرد.
بسیار عالی، سپاسگزارم، خیلی ممنونم جای محمدی. خب شنونده بعدی پشت خط ارتباطی هستن، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
ممنونم، متشکرم،
بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنون، من از شهرستان مرن تماس میگیرم. یه سوالی داشتم از حاج آقا محمدی. از شبکه سعدی یه بیانی داره، میگه هر ساعت از نو قبله‌ای با بت پرستی میره و توحید با ما عرض کن تا بشکنیم اصنام را. ما هر دلمون، دوستمون، بعد یعنی چیز انسان موحدی نیستیم، گاهی از دلمون اطاعت میکنیم، گاهی از دوستمون، گاهی از خدا اطاعت میکنیم، یعنی خالص نمیتونیم بگیم که ما همیشه از خدا اطاعت میکنیم. میخواستم ببینم که در این مورد حاجی محمدی چه نظری دارم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماس.
ممنونم، متشکرم،
وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
ممنونم، متشکرم.
توحید و شرک مراتبی داره. خب یه وقت توحید، توحید ذاتیست، یه وقت توحید صفاتیه، یه وقت توحید افعالیه. خود توحید افعال شاخهای متعدد داره، توحید در خالقیت، توحید در رازقیت، در مالکیت، در ربوبیت و الوهیت، توحید در محبت، توحید در استعانت، توحید در تشریع و همینطور توحید عملی هم خودش مراتبی داره، توحید در مقام مخلصین، توحید در مقام مخلصین، هر کدام از اینها مراتب و درجاتی داره. شرک هم برای خودش درجاتی داره، شرک خفی و شرک جلی. توحید ذاتی نقطه مقابل شرک جلی است. اگر انسان مبتلا به شرک جلی باشه از دین خارج شده. مثلا مبدا عالم رو دوتا بدونه، مثل ثنوی ها مجوس که میگن که عالم دو مبدا داره، مبدأ خیر و مبدأ شر، کاملا مستقل هم هستن. این شرک ذاتی است، انسان از دین خارج میکنه، دیگه انسان موحد نیست. یا قائل به تثلیث بشیم، بیم عالم سه تا مبدأ داره، ابا ابن و روح القدس، خب این شرک و دیگه توحید، این از مخالف توحید ذاتی است. توحید صفاتی همه مراتبش، نقطه مقابلش که شرک باشه، شرک صفاتی همه مراتبش شرک خفی است. در نتیجه هیچ کسی از دین خارج نمی کنه. مثلا کسی بخواد صفات رو عین ذات ندونه، یا خدا رو مثلا در صفات بی همتا ندونه، یا صفات رو عین هم ندونه، یا اینکه صفات رو ذاتی ندونه، مثلا قائل به قدما ثمانیه باشه، این از دین خارج نشده، مشرک هست، مشرک به شرک خفی. همه مراتب شرک صفاتی شرک خفی است. شرک افعالی هم مرتبه شرک خفی داره، هم مرتبه شرک جلی. یه وقتی انسان مثل بت پرستی زمان پیغمبر واقعا بت ها رو یا اجرام آسمانی رو یا مثلا اشخاص رو، پیامبر رو، امام رو، افراد از این قبیل رو مستقلا مؤثر در عالم میدونه، خب این شرک جلی است، انسان از دین خارج میکنه. چون بر حسب توحید افعالی مؤثری در عالم جز خدا نیست. لا حول ولا قوه الا بالله. یه وقت نه، اینجوری نیست، ولی وقتی انسان تو زوایای نفسش رو میگرده میبینه که خدا رو مؤثر میدونه، اما برای پول هم تأثیر قائله، برای پارتی هم تأثیر قائله، برای مثلا فرض کنید که شیطان هم، از شیطان هم اطاعت میکنه، خود این اطاعت از شیطان شرک دیگه.
بله،
این شرک، شرک خفیست، شرک افعالی خفیست. چنان که در عبادت، در عمل هم همینطوره. یه وقتی که انسان میاد برای بت سجده میکنه یا برای امام سجده میکنه، فرقی نمیکنه، این شرک جلیست و این کفر و این خروج از دایره توحیده. یه وقت نه، عرض کنم که برای او عبادت نمی کنه، برای بت قربانی نمی کنه، ولی کارهایی میکنه. مثلا فرض کنید درخت احرام میبنده، یا میبینید که مثلا فرض کنید که یک کارهایی میکنه که این کارش شرکامیزه، وقتی که بهش توجه میدی مثل کسی که خواب باشه، از خواب بیدار میشه و متوجه میشه که اشتباه کرده. نباید برای غیر خدا آنچه که عنوان عبادت پیدا میکنه رو نباید برای غیر خدا قرار میداد. این قرار داده بی توجهه، وقتی توجه بهش میدی خارج میشه. افرادی مثل برادر عزیزمون که سوال کردن، اینا موحدن. اون شرک خفی رو کمابیش هممون داریم، چون هر ریایی که ما انجام بدیم شرک. هر جا ریا اومد چیه؟
شرک.
شرک وارد عمل ما شده. از شرک خفی است ریا. پیغمبر فرمودن شرک در اعمال شما وارد میشه آنچنان با لطافت و ظرافت مثل مورچه سیاهی که در دل شب سیاه بر روی یک صخره سیاه راه بره، رد پای از خودش باقی میذاره.
خیر،
مورچه خودش چیه که رد پاش باشه؟ اون شب سیاه، مورچه سیاه، سنگ سیاه، بعد انسان باقید رد پای مورچه رو ببینه، هرگز نمیبینه. این شرک خیلی دقیق و لطیف تو از خونم اعمال غالب ماها وارد میشه، که در قرآن هم داریم که هیچ کدوم از شما نیستیم مگر این که هیچ کدوم از شما مؤمن نیستیم مگر این که مشرک هستی، هم به همین معناست، به معنی همین شرک خفی. بله، شرک خفی در اعمال ما وارد میشه، که شما اشاره کرد که انسان مثلا فرض کن محبتش برای غیر خدا اظهار بشه، یا این که مثلا فرض کنید که کاری برای غیر خدا انجام بده، یا در کار عبادیش غیر خدا رو شریک کنه، نماز میخونه برای خدا، واجباتش برای خدا، مستحباتش برای خدا، مکانش برای خدا، زمانش برای خدا، اما یه حال مثلا ابتهال و یه حال خاصی به خودش میگیره که بگن عجب با حال این آقا که در نماز، همین میشه شرک. همه چیز برای خداست، فقط چیه؟ حالت چهرش خیلی
خیلی همچین فیلم بازی میکنه، راحتیش رو بخندید
به همین اندازه که یه حالت خیلی مثلا با ابتهالی به خودش میگیره، همین مقدار میشه شرک. گفتم واجباتش کاملا برای خداست، نماز، مستحبش، مستحباتش برای خداست. یه وقت زمانی نماز میخونه که بیشتر مردم ببینن، خب این هم میشه شرک. مکانی رو انتخاب میکنه، صفی رو انتخاب میکنه، مد ولالبالین رو چیه؟
چنان میکشه
که یکم، نه چنان، یکم بیشتر میکشه،
یکم دیگه چنان بیشتر بکشه که دیگه هیچ.
اگه اون آقا نبود این مد رو کمتر میکشید، حالا که اون آقا هست یکم بیشتر، این هم میشه شرک. به این معنا شرک بله ها با شماست، در خیلی از اعمال ما کمابی شرک وارد میشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای محمدی، خیلی ممنونم از اینکه حضور پیدا کردید و استفاده کردیم. انشاءالله باز هم ما و شنوندگان انشاءالله توفیق داشته باشیم در خدمت شما باشیم و استفاده کنیم از محضرتون. سپاسگزارم. 329-10-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات و شبهات خودتون رو مطرح بفرمایید، انشاءالله پاسخش رو دریافت کنیم. دوستانی هم که مایل هستن از طریق اینترنت با ما در ارتباط باشن، میتونن به سایت رادیو معارف، فنشانی رادیو معارف نقطه آی آر مراجعه کنن و از اون طریق انشاءالله برنامه ها رو دنبال کنن. اونجا برنامه های رادیو معارف هست، برنامه پرسمان اعتقادی رو هم آرشیوش رو میتونید پیدا کنید و استفاده لازم رو ببرید. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و فروزی باشید. بارا هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیان های رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی این است و بس. نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن، در درون کمالی نست و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت، با همه عالم مدارا کن، کمالی نست و بس،
با همه عالم مدارا کن، کمالی نست و بس.
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمالی نست و بس.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، همراه بودیم دقایقی رو با برنامه پرسمان اعتقادی با حضور استاد محمدی شاهرودی. و این نکته رو عرض بکنم که ساعتی دیگر از ساعت 2 بامداد چهارشنبه مجددن این برنامه رو میتونید از رادیو معارف بشنوید. 22:56:35 هست. فردا اول ذیحجه، روز پاکترین، زلالترین و مقدسترین پیوند هستی، روز ازدواج مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است و به یمن این پیوند خجسته فردا روز ازدواج نامگذاری شده. تبریک عرض میکنیم خدمت همه شما بزرگواران و سپاسگزارم که در این شب نورانی همراه رادیو معارف هستید.
به لبهای همه بود این زمزمه، به لبهای همه بود این زمزمه، مبارک جشن پیوند علی و فاطمه. به لبهای همه، به لبهای بود این زمزمه، به لبهای، به لبهای بود این زمزمه، مبارک جشن پیوند علی و فاطمه، مبارک جشن فاطمه. به لبهای همه، به لبهای بود این زمزمه، مبارک جشن پیوند علی و فاطمه. چو میگویند بلی، چو میگویند بلی، علی و بیدلی، چو میگویند بلی، علی و بیدلی، شکوفا میشود امشب، شکوفا میشود امشب گل عشق علی. به لبهای همه، به لبهای همه بود این زمزمه، به لبهای مبارک جشن پیوند علی و فاطمه، به لبهای همه، به لبهای همه بود این زمزمه، بود این زمزمه زمزمه